سازمان مطرح میکنن دوستان به لحاظ علمی، ارزش افزوده و پاسخگویی. شما الان دیگه نتیجهش الان اشاره کردید به مدیران عزیز بزرگواری که باید پاسخگو میدادن. یک نکته دومم در واقع اینه، ببینید دوستان، ما نمیتونیم با رفتارهای قدیمی نتیجه جدید به دست بیاریم. اگر دنبال نتیجه جدید هستیم، انسانسازی، تربیت، ارتقای شأن معلمی است، باید رفتارهای جدیدی رو داشته باشیم، سازوکار جدیدی رو باید داشته باشیم. متشکرم. آقای امجدیان خدمت شما.
می‌فرمایید که با
الو
بفرمایید آقای امجدیان
شما کار جدید رو پیش ببرید.
آقای امجدیان
جانم، جانم
خدمت شما این، بفرمایید.
من بساتو متوجه نشدم که من یه دفعه با من تماس گرفتی بساتو متوجه نشدم.
اونجا خدافظی کرده بود، نه قطع کرده بودی
قطع کرده بودیم اون تعلیم یه دفعه تماس گرفتن دیگه. من
پس پشت خط باشید اگر نکته ای داشتی.
من آقای امجدیان، من به جای شما صحبت
آقای آبدینی.
من آقای احساس میکنم حرفای ما به صخره برمیخوره، یعنی همچه احساسی که واقعا پاسخگو وجود نداره. من احساس میکنم روبروش یه صخره وجود داره.
یه چیزی رو بگم خدمتتون،
برمیگرده
یه چیزی رو بگم صادقانه میگم خدمتتون. من حسین روزبهانی تهیه‌کننده محترم برنامه دوشنبه بود و من زنگ زدی شما دوشنبه که من زنگ زد گفت آقا بحث رتبه بندی معلمان، گفتم آقا ول کنید دیگه آموزش پرورش، وقتی دوستان جواب نمیدن، پاسخگو نیستن، چرا انقدر اصرار دارین؟ یه جوابی من داد که من قانع شدم برای اینکه امشب خدمت شما باشم، و اونم این بود که سلسله برنامه‌های گذشته ما درست سبب نشده هنوز آقایون خودشون رو ملزم به پاسخگویی در آنتن رسانه ملی بدونن، اما سبب اتفاقاتی شده است،
حتما تاثیرگذار
و در واقع اون اثرگذاری ایجاد شده. نه. چون اون اثرگذاری ایجاد شده، حالا آقای فرهادی بود اسمشون سخنگو، آقای فرهادی به جای 3 ساعت 30 ساعت توی پرواز باشه، بالاخره باید بیاد جواب بده. آقای هاشمی تلفنش رو امشب خاموش میکنه، فردا باید روشن میکنه. نمیدونم کی بود دیگه، آقای صحرایی امشب میگه آقا دیگه به قول شما ما کرخت شدیم نسبت به این موضوع، هرچی پاسخ باید میدادیم دادیم. دوباره اون در واقع جوالدوزه رو ما داریم به خودمون میزنیم که ایشون اون سوزنه رو بخوره.
ما با علم به این تاثیرگذاری خدمت شما حاضر شده، میدونستیم از دوستان تشریف نمیاره، یعنی من همین باور دارم که حتما این حرفا تاثیر داره. ریشه برمیگرده به این، ریشه تمام این مشکلات، یعنی صحبت کردن از استاندارد، آیین نامه، قانون. اگر یه کار فوق‌العاده بزرگی رو به دست آدمایی که خودشون تحول پیدا نکردن بدیم، همچه اتفاق میفت. اصلا نمیشه ذات نایافت از هستی بخش هستی بخش بشه. ببینید ما اینا رو داریم میگیم، اما اینو نباید فراموش کنیم، هیچ کدوم از این بحث‌های ما باور داریم با این تیم و با این که دوستان میگن آقای رئیسی گفته من خودم ضمانت، من میگم همین باعث شده که خودش مانع ایجاد میکنه. اگر قرار شد آقای رئیسی به تمام وعده‌هاش عمل بکند و آموزش‌هاش هم عمل میکرد، ببینید خودش بزرگترین مانعه. در رتبه بندی من از این منظر میخوام خواهش کنم دوستان به بقیه موضوعات نپردازن، از این فرصت ما فعلا متمرکز بشیم به بحث رتبه بندی و تأثیر اون در نظامه. 3 تا اتفاق قرار بود بیفته که هدف رتبه بندی بود. 1 قرار بود مسیر شغلی رو تغییر بده. این مسیر شغلی فعلی ما نه سلسله مراتبی داره، نه رشدی درش دیده میشه، نه معلم میدونه بالاخره آینده اون کسی که توانمند توانایی داره نداره به کجا میخواد بیفته. قرار بود نظام حقوق دستمزد رو تغییر بده، خدمت شما عرض بکنم. قرار بود شایستگی معلم ها به قدری افزایش پیدا بکنه به عنوان معلم مرجع شناخته بشن، یعنی محل رجوع برای پرسش. کی میتونه اتفاق بیفته؟ ببینید دوستان، ارزیابانی که الان میان، حالا از سنجش هم ما بگذریم، ببینید اینا چند ساعت خودشون دور دیدن و صلاحیت ارزیابی اصلا دارن. مگه میتونه کسی که خودش صلاحیت نداره صلاحیت منو سنجش بکنه به من رتبه بده و مدال بده؟ قرار بود نظام سنجش مستقر بشه. من تعبیرم این بود، گفتم کار آموزش پرورش از انحرافاتی که صورت گرفته، غیر از این اشکالاتی که خود آیین‌نامه است، آیه علی‌حسینی هم اشاره کردن، من آقای دکتر حسین میگم اتفاقا رتبه بندی فقط صلاحیت های حرفه‌ای و بس. یکی از انحرافات بزرگ اومدن صلاحیت عمومی اضافه کردن، صلاحیت های خدمت شما عرض کنم تخصصی اضافه کردن برخلاف اون. و جالب اینه که تو قانون اومدن تجربه، یعنی انقدر فهم این موضوع نداشته، تجربه یکی از ایناست دیگه، یعنی کسی که تجربه داشته باشه صلاحیت حرفه‌ای داره، صلاحیت تخصصی داره. 4 آیتم آورده، صلاحیت عمومی، صلاحیت های تو حالا آیین‌نامه شون، تخصصی، حرفه‌ای. حرفه‌ای برایند همه اینهاست، یعنی کسی که تخصصش داره، تجربه اندوخته، معلمی بلده، میتونه اون چیزایی که اندوخته رو به دیگران منتقل بکنه، ما میگیم این آدم صلاحیت حرفه‌ای داره. این اتفاقات قرار بود بیفته. مثل اینه که من مثالم این بود، آموزش پرورش قرار یه آسمان خراش درست کنه، یعنی نظام جدید باید ایجاد بشه با رتبه بندی، نه با نظامات قبلی. یه ساختمان مخروبه‌ای داره 2 طبقه، میاد یه آسمان خراش رو بنا میکنه روی این 3 طبقه موجودی که در حال تخریب میشه، هم اون ساختمان قبلی رو تخریب میکنه و هم چیزی که ساخته. الان رتبه بندی همچه اتفاقی افتاده، به جای اینکه بنای جدید. و جالب اینه که تو کارشناسان مناطق که حالا ما خدمتشون 10 وظیفه داره، اومدن رتبه بندی رو در کنار اون 11 وظیفه بهش دادن، یعنی کار روزمره که یه فرد نه آموزشش رو دیده، نه اصلا رتبه بندی متوجه قضیه میشه، میاد در کنار این قضیه رتبه. شما چه انتظاری از رتبه بندی میخواد تحول ایجاد بکنه؟ وزیری میاد، حالا اشاره کردم به بحث پاسخگویی، یه وزیری میاد آش و با جاش تمام دانشکده های فنی آموزش پرورش رو با نیروهای کیفیش داره میبخشه به یه سازمان دیگه، از اون ور میاد همزمان دانشگاه فرهنگیان رو تأسیس میکنه، میگه بابا ساختمان نیاز داریم. من میگم آقای حاجی بابایی رو باید محاکمه کنن به عنوان یه وزیری که اومده اینقدر سرمایه های 100 ساله آموزش پرورش رو راحت بخشیده، هیچ کی هم نیومده پاسخگو باشه، چه در دوره مسئولیتشون که و بعد از مسئولیتشون. رتبه بندی واقعا اگر ایجاد میشد، رتبه بندی به معنی واقعی استقرار نظامات جدید، ترک روش های سنتی و منسوخ، ایجاد یک شاخص ها و معیار های عینی که بتونه با اونها شما رتبه واقعی افراد رو بر اساس توانمندی افراد بهشون ما حقوق میدادیم، بخش عمده، من نمیخوام بگم همه مشکل ها، بلکه بخش عمده از نارضایتی ها برطرف میشد. ما حیف واقعا میگم این شاه بیت سند رو اینجوری خرابش کردیم. از نظر من بقیه اسناد، یه بار من تو همین برنامه چند روز پیش مناظره شبکه 6 هم عرض کردم، اگر ما به یه عده آدم‌ها پول میدادیم که سند رو خراب کنن، از حیز انتفاع بندازن، اینجوری نمیتونستن موفق بشن. رهبری یه جای گفته بود که 10% سند تحول اجرا شده، من گفتم این واقعا با نظر مساعد گفته شده، یعنی من میگم 5% از سندم اجرایی نشده. خب یکی از اینام بحث سند تحول، چون فهم این موضوع وجود نداشته، چون آدمی که عرض کردم باید اینو اجرا بکنه از متوجه نشدن که بالاخره کجا آموزش دیده و چه اتفاقی قراره خدمت شما عرض بکنم اتفاق بیفته.
متشکرم
آقای شریفی.
اجازه بدید آبدینی.
نه یه اسلاید ببینید، آقای آبدینی اشاره کردن راهکار 10-2 در واقع منشأ و این رتبه بندی از اینجا گرفته شده، از سند تحول. میگه استقرار نظام سنجش صلاحیت های عمومی تخصصی حرفه‌ای، تعیین ملاک های ارزیابی و ارتقای مرتبه یا نظام رتبه بندی علمی تربیتی معلمان و تقویت انگیزه ارتقای شغلی در آنان بر اساس نظام معیار. ببین که روشن 3 وجه رو گفته، 3 مؤلفه ما در سند تحول داریم، مؤلفه‌های عمومی، مؤلفه‌های تخصصی و حرفه‌ای. یعنی حتی کسی آکادمیک دانشگاهی مدرکی داره قابل قبول نیست، مثل همون رشته خود ما روانشناسی مشاوره در دنیا AP بره PhD هم بگیره، شما باید حتما پروانه اشتغال بگیری. معلم هم همین شکلیه، این یه نکته. نکته دوم هم ببینید
کجاش منافات داشت با آقای آبدینی.
نه نه عمومی رو ببینید، عمومی رو اشاره کرد.
وحی منزل نیست اون که شما میخوندید آقای فولادی.
شما باید در اساس
آقای فولادی سند آقای فولادی اجازه بدید. آقای فولادی اجازه بدید. آقای فولادی اجازه بدید. آقای فولادی عزیز شما میگین عمومی تخصصی حرفه‌ای.
حرفه‌ای.
خب آقای آبدینی میگه آقا من با عمومیش مخالفم. درسته تصویب شده است ولی وحی منزل که نیست که.
اینجا اون فهم
نه وحی منزل نیست.
اگر قرار ببینید باید منطبق باشه.
آقای فولادی
اما اینکه چی؟
آقای فولادی نظر شخصی است.
نه
ایشون میگه من مخالفم.
نه جز اهداف گفت.
نه ایشون میگه من مخالفم.
ببینید
دقت نکردید
شرایط عمومی اگر کسی نداشته باشه کارمند دولت نمیشه. اصلا ضرورت نداره. دوباره
انسان ها رقیب ما چون تو این یه نکته دیگه ببینید
اجازه بدین. نه اجازه نمیدم آقای فولادی. اجازه نمیدم.
اجازه بدید دولت ها رو
مدیره.
ببین
مدیره
همه نواقصی
مدیره این جلسه من هستم جسارتا و مدیر این جلسه من هستم و اجازه نمیدم توی این فرصت شما صحبت بکنید. با تمام احترامی که براتون قائلم چون هنوز در واقع زمان باقی مونده. ما 8 دقیقه زمان داریم توی این فراز
رو کنترل کنیم
و در واقع باید که بتونیم به یک جنبندی توی این فراز برسیم. آقای امجدیان نکته شما رو بشنویم.
بله خیلی متشکرم از دوستان عزیز نظراتشون رو بچه من شنیدم. ببینید یکی از مهمترین مسئله هایی که ما داریم اینه که آموزش پرورش ما در اولویت نیست در کشور ما. درسته در حرف و بیان این مطرح میشه اما در اولویت نیست. وقتی در اولویت نیست تمامی اجزا و عناصرش رو تحت تاثیر قرار میده.
از کلیگویی بپرهیزیم آقای امجدیان. تقریبا همه دوستان متفق القول گفتند در اولویت نیست. مستاق بیارید.
چون من نشنیدم باید بگم دیگه چون نشنیدم. هر جواب خدمتون که یکی از مسئله هایی که در مورد به اصطلاح موضوع رتبه‌بندی وجود داره اینه که منت گذاشتن بر معلمانه. ببینید ما من عرض کردم خدمتتون رتبه بندی بیشتر ترمیم حقوق مطرحه و کمتر به موضوع رتبه بندی به معنای واقعی توجه داشته و در این حال منت میذاریم بر معلمان که ما رتبه بندی براتون اجرا کردیم لذا یه مقداری هم به حقوقتون اضافه کردیم. ببین این منت نهادن خودش باعث میشه انگیزه ها رو نه تنها اضافه نکنه بلکه انگیزه ها رو تخفیف بده و از بین ببره. یه موضوع اینه. موضوع دیگه اینه که مهمترین نکته که شاید در زمینه رتبه‌بندی بهش بی‌توجهیه اینه که چقدر این معلم در تحقق هدف‌ها و تربیت دانش آموزان مؤثره. این باید ملاک برای رتبه‌بندی قرار بگیره نه صرفا شرایط عمومی. منم کاملا مخالف شرایط عمومی هم. اصلا کسی که شرایط عمومی رو نداشته باشه ورودش به تعلیم تربیت اشکال داره. شما که این کارو میکنید، شما که در گزینش انجام میدید، شما که حراست رو چند بار ارزیابی میکنید بررسی میکنید دیگه بازم میاد بعد از 30 سال دیگه بعد از 30 سال خدمت دوباره میاد میگیم حالا ببینیم نظر حراست چیه راجب این فرد، نظر گزینش چیه. ببین این دور نگاه ها دقیقا مغایر با هدف رتبه بندی است. توجه داری؟ چون مخالف تأثیر گذاری است از این جهت من هم با موضوع اصطلاح شرط عمومی مخالفم و اصلا این رو قبول ندارم. باید کاملا رتبه بندی تأثیر فرد بر تحقق هدفهای تربیت در مدرسه و بر روی دانش آموزان رو مورد توجه قرار بده.
خیلی متشکرم.
زنده باشید.
آقای امجدیان، آقای رضاپور با هر دو بزرگوار خداحافظی میکنم.
خدا
جانم آقای رضاپور.
من میخواستم یه موضوعی رو اینجا مطرح کنم.
حتما بفرمایید قربان.
ببخشید. بازنشستگان 1400 و 1401 آموزش و پرورش بر اساس قانون رتبه‌بندی معلمان مصوب مجلس شورای اسلامی که 18 اسفند ماه 1400 بوده مشمول فوق‌العاده رتبه‌بندی میشن. اما متاسفانه بعد از گذشت حدوداً 30 ماه از اجرای این قانون هنوز مزایای رتبه‌بندی در حکم بازنشستگی این بازنشستگان اعمال نشده. این در حالیه که علارغم پیگیری‌های متعددی که ما انجام دادیم، دوستان انجام دادن و همکاران انجام میدن، مدام همکاران از طریق وزارت آموزش و پرورش، صندوق بازنشستگی، نمایندگان مجلس، اعضای کمیسیون آموزش و پرورش، کمیسیون تدریس، هر یک از این نهادها و مراجعه زیرفتی که ما مراجعه کردیم به نوعی خودشون رو تبعه نمودن و هر کدوم دیگری رو مقصر اعلام میکنن، به نوعی که صندوق بازنشستگی وزارت رو مقصر میدونه که سهم دولت رو از معوقات 6 ماهه دوم 1400 به صندوق پرداخت نکرده. آموزش پرورش مدعیه که سهم کارمند پرداخت شده، سهم دولت میباید پرداخت میشد که توسط سازمان برنامه بودجه پرداخت میشه و صندوق از مسئولیت شون خالی میکنه. با این اوضاع احوال ما بازنشستگان 1400 و 1401 با این شرایط تورمی که خدمت شما سخت میگذره به اینا، همشون بزرگن، همشون دارای نوه و نتیجه و اینجور چیزا هستن مساجدین و اینا دارن زیر فشار اقتصادی خورد میشن و آموزش این مثلث آموزش و پرورش، صندوق بازنشستگی، سازمان برنامه بودجه، من چطوری دیگه میخوام بگم که مثلث شون بهش بگم یا مثلث شیطانی رو دیگه نمیتونم این مسئله رو اونجا امانم. اینها این بازنشستگان 1400 و 1401 رو خواست میدم دیگه.
بسیار
و تا به این دوز شش کدومشون مسئولیت رو قبول نکردن و صندوق تا الان احکام رو صادر نکرده.
بسیار آقای رضاپور ممنونم ازتون.
ممنونم، خدا
نگهدار، متشکر، شب شما بخیر باشه. خب ما از اون فراز 30 دقیقه دوممون 2 دقیقه زمان داریم. واقعیتش من یه چیزی حدود 15 دقیقه میتونم این رو تمدید بکنم که این بحث ادامه پیدا بکنه. فقط در واقع اگر موافق هستید ما این رو تمدید بکنیم که 15 دقیقه دیگه نه برای جنبندی زمان در اختیارتون قرار میگیره، به شکل جداگانه هر کدوم از دوستان 3 دقیقه زمان در اختیار خواهند داشت. فقط اجازه بدید که ما نفسی تازه بکنیم، برخی از صحبت‌های مردم، پیام‌ها رو یه بازبینی بکنیم، برسیم خدمتتون و بعد اون 15 دقیقه ادامه بحث رو پی بگیریم با نکته دیگری که حالا در واقع توسط دوستان خودشون مطرح شد، به نقد کشیده شد، به چالش کشیده شد. من میخوام توی این فراز 15 دقیقه ادامه بیشتر بهش تمرکز بکنیم. خب شب شما بخیر باشه. 22:23 است. اون 15 دقیقه رو میخوایم لحاظش بکنیم، ولی دو تا نکته وجود داره. یکی اون بحث صلاحیت عمومی که خیلی در موردش جای مناقشه بود، و یه نکته رو هم من میخوام اشاره بکنم. میخوام آقای علی‌حسینی کمک بکنن به من در این بخش. ببینید، چند هفته پیش من در برنامه اینجا چراغی روشن است، شنبه شب‌های رادیو گفتگو، به یه نکته اشاره کردم و پرداختم به یک موضوعی، و اون هم شوراهای عالی در کشورمون بود. ما الان تعداد شوراهای عالیمون فکر میکنم بیشتر از 20 شده. و حالا نکته چیه؟ نکته اینه که شوراهای عالی در واقع خروجی هاشون نه در این دولت، در همه دولت های گذشته که ما در واقع بحث شوراهای عالی رو داشتیم چی بوده؟ به چه نتیجه ای رسیدیم در شوراهای عالی؟ در واقع این که ما یک نظام و یک سازوکار برای هماهنگی بین دستگاهی ایجاد بکنیم، بدون شک اتفاق خوبی. اما این که این در واقع هماهنگی ها چقدر عملیاتی می شود، چقدر اجرایی می شود، مثلا اینکه رئیس جمهوری مستقر اعلام بکند که ضمانت اجرای تصمیم های این شورا بر عهده منه، خب اتفاق خوبیه. ولی واقعیتش اینه که اون خروجیه، آیا علی‌حسینی، آیا در واقع کفایت لازم رو دارد یا ندارد؟ یک. و از اون تجربه شما در مجلس شورای اسلامی که به عنوان یکی از نمایندگان ادوار در واقع فعالیت کردید، فکر کنم مجلس 3 بودین شما، درسته؟
3 بود، بله.
بله. جایگاه تقنینی مجلس با این شوراها به خطر نمیفته؟
از این فرمت.
بله قربان.
ببینید، واقعیت اینه که وجود سازمان‌های موقت اصولاً نشان اوج ناهماهنگی و ناهمراهی افراد و سازمان‌ها با هم هستش. یعنی اگر ما کارها طبق روال میرفت که نیاز به کمیته های هماهنگی و شوراها نداشتیم، که معلومه که یک جای کار در قانونگذاری یا در اجرا، یعنی یا در قوانین یا در مقررات گیر داره، و این یعنی کمبود تفکر را و نقص طراحی را داره میرسونه. این ما اشکال داریم در اینجاها متاسفانه در ساماندهی کارهای خودمون، و متوسل میشیم به این راهکارهای موقت. این راهکارهای موقت خودش نشانگر اوج ناهماهنگی است. من میخوام از فرصت استفاده کنم. شما یه چیزی فرمودید که ابتدا که پیشنهاد شد این بحث رتبه بندی چی باشه، یک کمی ابا داشتید و گفتید که شاید یه چیزی باشه که وقتش گذشته باشه، یا مثلا دیگه نیاز نداشته باشه، یا استقبال نمی کنند و اینها. من میخوام استفاده کنم، حالا در آخر جلسه هم هستش تقریبا، بگم که ببینید، ما اگر مثل پدر مادرها اونها رو درک کنیم، پدر مادرها رو، و دغدغه اونها رو نسبت به تربیت فرزندانشون بفهمیم، اگر این کار رو بکنیم که دقیقاً خودمون رو جای اونها بگذاریم، آموزش و پرورش باید مسئله هر روز ما باشه. دغدغه گفتمانی آموزش پرورش رو در جامعه باید داشته باشیم. باید واقعاً به گفتمان همیشگیمون تبدیل بشه، و مسئولین آموزش پرورش هم باید استقبال کنن از این کار.
باید استقبال کنن، واقعا بیان پاسخ بدن و اقناع کنن مردم را پیرامون درستی کارشان و بگن که بله این کار ما به این دلیل درست است یا به این دلیل انتقاد را میپذیریم ما و اصلاح میکنیم. اگر یک چنین روندی وجود داشته باشه که واقعا مسئله چگونه اولویت ملی میشود آموزش پرورش، این نیستش که فقط از بالا اعلان بشود که اولویت ملی است، نه خیر، خودهامون، خود مردم باید اولویت ملی بپندارند، بعدن اونها هم ما به ازای کار را در سازمان، در بودجه، در امکانات ببینن. اگر اینجوری بشه در واقع اون اولویت ملی بودن یک موضوع، موضوع تعلیم تربیت و تربیت نیروی انسانی اتفاق میفته. و من تشکر میکنم از رادیو گفتگو که واقعا حالا تا حدودی داره میپردازه، ولی واقعا جا داره که همه شبکه ها و رادیو گفتگو بیشتر به این مسئله بپردازه و اهتمام روزانه اون بشه. عذرخواهی میکنم.
خیلی متشکرم. خانم جهان حیدرنیا از بازنشستگان سال 1401 آبادان هستن و از مدیران با تجربه آموزش و پرورش بودن. خانم حیدرنیا سلام، شبتون بخیر.
سلام و عرض ادب، شب شما هم بخیر باشه.
فرصتمون خیلی کمه، خدمت شما هستیم.
ولی حرفای ما خیلی زیاده آقای امرایی. با عرض ادب و سلام خدمت
شما. من حسین شریفی هستم سرکار.
آقای شریفی ببخشید. عرض ادب و سلام دارم خدمت مجری توانمند